بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شروع مجلس با یکی از آیات سوره مبارکه اعراف بود که آیه شریفه در اواخر سوره است. در آیه شریفه خداوند متعال اشاره به اهل تقوا میکنه، البته کسانی که این کلاس با عظمت رو با معرفت به حرام‌های خدا و با تمرین ترک حرام‌ها طی کردند و نهایتاً شدن اهل تقوا. این معنا رو از کجای آیه برداشت میکنیم؟ از این که خداوند متعال تقوا رو در این آیه با فعل ماضی استعمال کرده، ان الذین تقوا، آنان که راه تقوا رو طی کردند. از کجا میگیم با معرفت و با ترک طی کردند؟ از اونجا که بدون شناخت حرام‌های خدا و ترک این حرام ها تقوا حاصل نمیشه. این تقوا که حاصل میشه در حقیقت یک قدرت معنوی و یک نیروی عظیم باطنی برای انسان تحقق پیدا میکنه که میتوانه در مقابل هجوم فتنه ها و فساد ها و خطرات مقاومت کنه، شکست نخوره، زمینگیر نشه. همه این حقایق از همین ان الذین تقوا استفاده میشه. این یک مطلب در آیه. مطلب دوم این که شیاطین جنی و انسی، مخصوصا شیاطین انسی، بنابر آیات قرآن کریم از ضرب زدن به اهل تقوا ناامید نیستن، با اینکه میدونن اینا نیروی معنوی قویی دارن، قدرت باطنی بالایی دارن و شاید هم احتمال قریب به یقین بدن که در حمله به اهل تقوا پیروزی ندارن، ولی انقدر پررون، بی‌حیان، لجبازن که ناامیدی ندارن از ضربه زدن به اهل تقوا. اینه که چشم از اهل تقوا نپوشیدن و نمیپوشن، حمله شونو دارن، حالا این حمله بگیره چه بهتر براش، نگیره. خب خیلی ها در خیلی میدونا شکست میخورن، اونا هم یکیش، براشون مهم نیست اگر شکست بخورن. لذا پروردگار میفرماید اذا مسهم طائف من الشیطان، هنگامی که گروهی از شیطان ها به اونها میرسن، یعنی فاصله نمیگیرن شیاطین از اهل تقوا. اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی به اهل تقوا میرسن، اهل تقوا جاهل به کار شیاطین نیستن، جاهل به حرفاشون نیستن، جاهل به تبلیغ شیاطین نیستن، میدونن که شیاطین قلمشون، تبلیغشون، وسوسهشون، کتابشون، فیلمشون، ماهوارهشون، چون زمان ما ابزار شیاطین همیناست، همه بر ضد ارزش‌ها و بر ضد انسانیت و بر ضد فرهنگ خداست. اینو آگاهن، میدونن. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر، به محض این که با شیاطین برخورد میکنن از طریق ضدیت فرهنگ شیاطین با فرهنگ خدا حقایق رو به یاد میارن، به یاد میارن به این که اینان در مقام تخریب ایمان و در مقام تخریب اخلاق و در مقام تخریب قیامت و در مقام تخریب سعادتن، فیضاهم مبصرون، با چشم باز شیاطین رو دفع میکنن، تبلیغاتشون رو نسبت به خودشون خونسا میکنن. متن آیه درباره شیطان از شب شروع مجلس سخن گفته شد تا دیشب گذشته، یعنی نزدیک به 15 شب. ولی بحث درباره شیطان کامل نشد، تموم نشد. تمام میدانهای حمله او بیان نشد. اما برای اینکه سودمون و نفعمون از آیه شریفه بیشتر بشه، بحث رو خاتمه میدم و مسئله تقوایی که در اول آیه مطرحه توضیح میدم. کلمه تقوا ریشش در عربی سه حرفیه، واو و قاف و یا، که میشه از نظر مصدر وقیه، چون کلمه عربی یا الف لام هم بهش اضافه میکنن میشه الوقیه. ذات این کلمه به معنای خود را از افتادن به خطر، فتنه، فساد، گناه نگاه داشتن. اینجا باید این معنا رو توجه داشته باشیم همه که ظاهر همه فتنه ها و فساده ها و گناهان شیرینه، مخصوصا سه گناه: گناهان مالی، گناهان شهوانی، گناهان مقامی. از همه شون هم خطرناکتر گناه مقامه، که انسان شایستگی پستی رو نداشته باشه یا خودش در مقام فراهم کردن قرار گرفتن در اون پست بر بیاد، یا دوروریاش در مقام فراهم کردن زمینه قرار گرفتن در آن پست بر بیان. این که عرض کردم خطرش از خطر شهوت و مال سنگین تره، شیرینش هم بیشتره، به دلیل یک گفتار بسیار حکیمانه ثابت شده و تجربه شده از وجود مبارک رسول خداست. پیغمبر می فرمایند آخرو ما یخرجو من قلوب صالحین حب الجاه، آخرین آلودگی که از دل شایستگان بیرون میره عشق به ریاست. معلوم میشه خیلی لذتش سنگینه، شیرینیش خیلی زیاده، اینقدر شیرینه که حتی آگاهان حاضرن با به دست آوردن مقام در حالی که شایسته نیستن جهنم رو بر خودشون بخرن با چشم باز، با آگاهی. آیا ما میتونیم مارک جهالت و نادانی و نفهمی به بازیگران صدر اول اسلام بعد مرگ پیغمبر بزنیم؟ بگیم یه مش مغز خر خورده امیرالمومنین رو کنار زدن، بگیم یه مش نفهم جاهل و بی خبر در این بازی افتادن، اینو میتونیم بگیم؟ ما مگر بگیم پروردگار عالم در سوره بقره با یه آیه میزنه تو دهن ما، چون در سوره بقره وقتی بازیگران رو مطرح میکنه میگه و انتم تعلمون، میدونین و وارد بازیگری شدی، حالیتون میشه، میفهمین، هم زشتی کارو میفهمین، هم عاقبت کارو میفهمین، هم میدونین که آخرتتون به باد میره، دانسته دارین این کار رو میکن، دانسته. صریح قرآن کریم، یک کسی از امام صادق پرسید سردمداران بازی حکومت در صدر اول اسلام بعد مرگ پیغمبر نمیدونستن علی ابن ابی طالب اعلم امته؟ فرمود چرا؟ نمیدونستن اقضای امته؟ چرا؟ نمیدونستن برنده جنگ ها زمان پیغمبر علی بوده؟ چرا؟ نمیدونستن دو ماه قبل از وفاتش پیغمبر امیرالمؤمنین رو به عنوان شایسته ترین فرد برای حکومت انتخاب کرد؟ چرا؟ هم قرآن میگه میدونستن، هم امام صادق میگه میدونستن. میشه گفت یعنی اون مجموعه حتی یا آیه قرآن رو هم باور نکرده بودن. خیلی از بازیگران اون زمان از مکه با پیغمبر بودن، اونایی بودن که با چشم معجزات رو دیدن، با گوش آیات رو شنیدن. محص شما رو نباید ببرم صدر اول اسلام، زمان خودمون ملاحظه میکنید چقدر ناشایسته در پوسته هایی هستن که بودنشون حرامه و پیغمبر میفرمد بودنشون خیانت به خدا و به من و به ملت اسلام. این روایت رو شنیدید که پیغمبر می‌فرماید اگر کسی در مسئله حکومت در بدنه ای قرار بگیره که شایستگی نداره، فقط خان الله و رسوله و المسلمین، هم به خدا خیانت کرده، هم به من و هم به مسلمان. کسی که لیاقت مدیریت نداره و میاد خودش انقدر بندبازی میکنه یا خودشو به یه حزبی وصل میکنه یا رفیقاشو جلو میندازه و بالاخره پست میگیره، البته اونایی هم که به این افراد پست میدن اونا هم خان الله و رسوله و المسلمی، فرقی نمی کنه. چه فرقی میکنه؟ مگه عقیل برادر امیرالمومنین نبود؟ علی 5 سال حاکم بود، کدوم ده و داد دست عقیل گفت تو دهدار باش؟ علی میدونست عقیل یه ده و نمیتونه به چرخون، نداد بهش، نداد. کمیل ابن زیاد نخعی از چهرهای الهی و ملکوتیه. یه بار امیر المومنین فرستادش در یه محل، بعد چند روزم نامه نوشت عقی کمیل تحویل بده و بیا، تو این لباس بهت دوخته نشد، هی بخوای وایسی میری جهنم. مگه ابوذر شخصیت دوم امت نبود؟ امت سلمان، ابوذر. پیغمبر اکرم چه پستی به ابوذر داد؟ اتفاقا یه روز اومد پیش پیغمبر گفت یه پست به من بده، فرمودن تو متخصص پست گرفتن نیستی، نمیدونم تو برو گوسمند تو به چرون ابوذر. مگه به این راحتیه؟ کلن حزب سازی در کره زمین برای ورود به بدنهای حکومت، ورود 90% غیر متخصص و غیر مدیر. هر کشوری که حکومتش دست حزب، استبداد حزبی بر اون کشور حاکمه. به طور یقین خب این خیلی شیرینه، یکی مرتبه بشه جناب وزیر، خیلی براش لذت داره. آدمی که تو خیابون وای میستاده پیکان جلوش وای نمیستاد مسافر کشی کنه، حالا بنز ضد گلوله و ساختمون اون چنانی و حقوق اون چنانی و دولا و راست شدن در مقابلش، با خیلی شیرین. البته نگین خوش به حال خودمون که نداریم، اگه پست به ما بدن ما بدتر از پست دیا میشیم. خدا رو شکر کنید که پست بهتون خدا نه، من زمینش آماده نشود برات. اما اهل تقوا پست کدومه؟ پست چیه؟ سلطنت دنیا رو بیار بهش بده، چون اهل تقواست و خدا در قرآن گفته یجعل لکم فرقانا، قدرت تشخیص حق و از باطل داره. میگه من شایستگی این مقامو ندارم. یا اهل تقوا شیرین‌ترین شهوت بهشون حمله کنه، دیگه شیرین‌تر از کاخ مصر و زلیخای جوان خوشگل و یوسف 14-15 ساله که نمیشه. میگه نه، خیلی هم راحت میگه نه، پولش هم همینجور. این معنی وقیه، وقی یعنی خود را نگاه داشتن از این که در فتنه بیفتم یا در فساد یا در شهوت حرام جنسی یا در پول حرام یا در صندلی حرام. استاد حضرت امام مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری، ایشون نقل می‌کردند. منم به یه واسطه نقل می‌کنم. یکی از شاگردای حاج شیخ که آخریا تهران بود، حدود 85-86 سالش بود از دنیا رفت، زمانی که قم بود برای حاج شیخ منبر می‌رفت، ایشون برای من نقل کرد، یعنی من واسطه دومم. گفت یه روزی حاج شیخ عبدالکریم فرمودن میرزای شیرازی که از دنیا رفت، من و حاج میرزا حسین نائینی، این شخصیت کم نظیر که هنوزم قم و مشهد و نجف تو درسای بالا تحت تأثیر دانش او هستند، یعنی شما هیچ مرجع تقلیدی رو نمیرید تا درسش، مگر اینکه در روز درس به نائینی اشاره نکنید. حاج شیخ عبدالکریم می‌فرمودن من و هم درسیم نائینی. روز بعد مرگ میرزا با هم دیگه نشستیم پخته کردیم که اعلم علمای شیعه آیت الله العظما آسد محمد فشارکی. خب خودمون دوتا هم پیشش درس میخوندیم، میدونستیم، درسای دیگر هم دیده بودیم، میدونستیم پهلوان اول اینه و او باید مرجع تقلید بشه بعد میرزای شیرازی. گو دوتایی رفتیم در خونش در زد، اومد تو چارچوب در، بهش گفتیم آقا ما دوتا شاگرد تو مجتهد میدونیم؟ گفت بله. گفتیم اگه مجتهد حکم بده تبعیت از حکم مجتهد واجبه؟ گفت بله. گفتیم ما دوتا حکمنا، حکم میکنیم، چه انت اعلم، شما اعلم علمای شیعی و مرجعیت امروز حق شما، شما باید رئیس معنوی کل شیعه بشید. حاج شیخ می فرمودن دوتا دستشو به دو طرف چارچوب در تکیه داد، اشکش ریخت، این آیه رو خون، در و بست و رفت و اصلا با ما حرف نزد. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادن والعاقبت للمتقین. و رفت. بالاخره مرجعیتم رو دوش کسی دیگه افتاد. وقتی به محضر مرحوم آیت الله فشارکی گفتن شما خودتون قبول ندارین اعلمین، گفت چرا؟ این مقدار رو قبول دارم، من اعلمم. گفتن چرا صندلی مرجعیت رو قبول نکردین؟ گفت برای این که مدیریت ندارم اگه قبول میکردم باید میرفتم جهنم. مرجعیت مدیریت میخواد، من وارد نیست، من مدیر نیست. این رو من خیلی شنیدم، خودم هم اعتقاد دارم که درصد بالایی از مشکلات کشور ما کمبود مدیر رو صندلی‌هاست. خیلی ها رو صندلیان که فقط رو صندلیان، همونایی هم که خان الله و رسوله و المسلمین. ولی چرا کشور ما با این ثروت کلان و با این جغرافیای زیبا و با این ملت کم نظیر که باید بگیم بی نظیر، حالا برای این که نگن مبالغه میکنه، کم نظیر دوچار این همه مشکلات و بن‌بست ها و گره ها باشه؟ پول نداریم که خیلی پول داریم، نفت نداریم که دومی، گاز نداریم که اولی، جنگل نداریم کم از دیگران نداریم، طلا و نقره نداریم که خیلی فراوون، مس نداریم، مس داریم اما نه مثل برزیل 2000 متر زیر زمین، روی زمین مس ما. دو طرف کشور دریا نداریم که داریم. جغرافیای ما محل تلاقی قاره ها نیست که هست. خیلی از هواپیما از کشور ما باید رد بشن و پول بدن که رد میشن. این شرم نداره تو روزنامه بنویسن 2 میلیون نفر زیر خط فقرن، 2 میلیون رو شما پیدا کردن. خیلی بیشتر از این حرفان که شب سر گرسنه به بالش پاره میذار. اگه تقوا بود که از 100 نفر 101 نفر صندلی قبول نمیکرد. 2 نفر آدم به درد خور وارد دلسوز بی طمع قبول میکرد، 30 سال هم به قاعده بدون اینکه بذارنش کنار سر حزب و دستبندی و راستی و چپی به مردم خدمت میکن. خود این تعویضا میدونید چقدر ضرر؟ خوبانی که رد میشن، غیر متخصصایی که جاشونو پر میکنه. من با اوضاع کشور خودمون این جمله امیرالمؤمنین رو فهمیدم که حضرت می‌فرماید تمام خیر دنیا و آخرت به وسیله خدا در یک کلمه جمع شده، جمع خیر و دنیا و آخرت فی کلمت واحده و هی تقوا. یه طبیب با تقوا وقتی بیمار رو معاینه میکنه 5000 تومن ویزیتشه، میگه بیمار درک نکردم بیماری تو، شما باید به یه عالم تر از من، متخصص تر از من مراجعه کن. پولم نمیخوام چون من مریضی تو نفهم، اما یه بی تقوا ویزیتو میگیره، یه نسخه سرهمبندی هم میده که حالا خیلی مریض ضرر نکنه، یه آزمایش هم براش مینویسه چون با آزمایشگاه دست داره، از 10,000 تومن 2 تومنش به کیسه آقای دکتر میره. چه بسا که مریض هم این نسخه سرهمبندی رو یه قرصشو بخوره بیماریش 3 برابر بشه، نسازه بهش. یه عالم با تقوا وقتی میان میگن او فلان درس رو ما بده جواب میده من 30 سال تو حوزه علمیه دیگه نبودم، از کتابا دور موندم، تخصصی ندارم این درس رو. اما یه بی‌تقوا میگه 30 تا دیگرم بیار پولم میدی که دورمون پر بشه. تقوا خیلی کارساز، سه خیر دنیا و آخرت مردم واقعا به زلف تقوا گره خورد. واقعا شما هیچ کدوم یادتون نیست، چون بعضیاتون هم اهل تهران نیستین، بعضیاتون هم اون وقت به دنیا نیومده بودین. من اون وقت 5-6 ساله بودم تو این خیابون پامنار که یه سرش تو خیابون امیرکبیر یه سرش تو بوزرجومهریه، حالا نیست. چهرهای مذهبی تهران اونجا زندگی میکردن، محل زندگی مرحوم آیت الله کاشانی هم تو همون خیابون، پدرزن حضرت امام هم تو اون خیابون بود، یعنی عروسی حضرت امام هم اونجا بود. یه محل فوق‌العاده‌ای بود، الان تجاری شد. یه دکتر اونجا بود، دکتر ها، یعنی دکتری که درس امروزی خونده بود، نه حکیم باشی قدیم. خیلی مردم محل ایمان به این دکتر داشتن، میگفتن دستش خوبه، نسخهش خوبه، میرفتن پیشش. سر نسخهاش هم نوشته بود هو شافی. من نیستم که مریض تو رو درمان میکنم، درمان دست یکی دیگه است، ما یه واسطه. یعنی دکتری که نسخهش خدا رو نشونش میداد، چون هر وقت قلم میخواست ورداره بینویسه هو شافی رو میدی، یعنی در محضر خدا نسخه مینوشت. نسخه رو میداد به طرف بیمار، حالا به مادر بیمار، به خواهر بیمار، به شوهر بیمار، به زن بیمار، بهش میگفت این نسخه رو من ازت خواهش میکنم از یه دواخونهی بخر که رو به قبله باشه. ثابت هم شده خونهای رو به قبله، مغازهای رو به قبله، کارخونهای رو به قبله، خوابیدن رو به قبله، چون مستقیم با جهت مغناطیسی زمین سر و کار داره، آثار مثبتی رو بدن و رو محل داره. یادم نیست من یه وقتی توی مجله علمی خارجی خوندم، طرف بیمار میگو باش، میومد دواخونه، نسخه رو میذاشت رو میز، دکتر دواخونه نسخه رو میخوند، بهش میگفت من نصف دواها رو بهت دادم، 20 قرص و 10 تا دادم، 2 تا شربت و 1 دونه دادم، 6 تا کپسول و 3 تا دادم، نسخت هم میشه 1 تومن، نصفش میشه 5000. الان دیگه 1 تومنی نیست تو کشور. میگو 5000 پول نسخه بده، 5000ش هم تا امشب نیومده به یه خانواده مستحق بده، بگو یه دعا برای مریضت بکنن که دوا و دعا با هم قاطی بشه، دو رو دیگه مریضت خوب میشه. الان یه نسخه بسیار لازم گاهی میبیری توی دواخونه داره نمیده، چون آشنا نیستی قایم کرده برای رفیق پولدار آشناش که سلاح پهنا به اون بده. میدونه تو با این قیافت و لباست نمیتونی سلاح پهنا بدی، مریضت بیمیره بمیر. به من چه که میمیره؟ این حرف امیر المؤمنین، جماع الخیر، همه خیر چه در دنیا چه در آخرت، فی کلمت واحده، در یک کلمه است و هی تقوا. همین. خب شب یازدهم بل اجبار، نه روی محبت رو دل سوزی، نه بل اجبار آب رو آزاد کردن. هفشده تا مشک آب رو بردن کنار این خیمه های نیم سوخته. اهل بیت هم برای حفظ جانشون باید آب میخوردن. اونا بل اجبار آب آزاد کردن، اینا برای حفظ جان باید آب میخوردن. خدا میدونه برادران چه خبر شد وقتی این بچه ها چشمشون به آب افتاد. خانوما چشمشون به آب افتاد. یکی آب و نگاه میکرد میگفت عموم کجاست؟ یکی آب و نگاه میکرد میگفت برادرم کجاست؟ یکی از خانومایی که آب بهش دادن آب رو خورد و بعد دو سه ساعت دیدن یه گوشه زانو بغل گرفته مثل شمع داره میسوزه. رباب مادر علی اصغر بود، جوری گریه میکرد که همه دلشون سوخت. نقل میکنن خودش فرمود بعد اینکه آب خوردم کم کم سینه من پر از شیر شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك يا ارحم.